بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به طوری که عرض کردیم، مسئله ایصال غبار غلیظ به حلق یکی از مبتلات حساب کردن مشهور بین فقها. این مطلب از مختصات فقه امامیه است. در فقه اهل سنت غبار مبتل صوم باشه مبتل باشه وجود نداره، اما در فقه ما یکی از مفترات و مبتلات صوم ایصال غبار غلیظ به حلق. ما روز گذشته با توفیق پروردگار عبارت شیخ در خلاف راجع کردیم که ایشان میگه از مختصات ماست و که ما قائلیم بر حسب روایات ما ایصال غبار غلیظ به حلق مبتل صومه. همینطور علامه در منتها، علامه در تذکره شرایان که اینجا گفتن که از هر این است که صوم باطل موجب قضا و کفار است. در کتاب الفقه در المذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه، الفقه در المذاهب الخمسه، چون کتاب اسمون الفقه در المذاهب الاربعه مال اهل سنته، کتابی هم الفقه علی المذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه است. اما خب فقه کامل، دوره فقه کامل نیست، اما صوم داره. در بحث صوم محمد جواد مغنیه در صفحه 154 الفقه علی المذاهب الخمسه، صفحه 154 بعد از ذکر اینکه اکل و شرب اینا مفتره، گفته به این که در اعداد مفترات هفتم الغبار غلیظ عند الامامیت خاصتن، غبار غلیظ عند الامامیه فقط مفتر صومه. فانهم قالوا اذا وصل الغبار الى الجوف كالدقيق بنحوه فسد الصوم. خلاصه این مسئله که غبار غلیظ مفتر صوم بودن از مختصات امامیه است و فقهایی که گفتیم ذکر کرده. منتها بحث در دلیلش بود. دلیل این خبر اول از باب 22 از افواه ما یمسک عنها صائم، صفحه 48 از وسائل جلد 7 که خبر سلیمان ابن حفص مروزی بود. در خبر سلیمان ابن حفص مروزی که دیروز خواندیم، بله این خبر متنش اینطوریه: قال سمعته یقول اذا تمزمز از صائم و فی شهر رمضان او استنشق متعمدن او شم رائحتن قلیزتن او کنس بیتن و دخل فی انفه و حلقه قبارون فعلیه صوم و شهرین متتابعین فان ذلک مبطرون مثل اکل و شرب و نکاح. اما از چند جهت در خبر بحث است. اول بحث در سندش بود. صاحب مدار گفته فی سند عدت و مجاهیل، اینقدر نسبت به سند ایشان نظر انتقادی داره که صاحب مدار که جلد ششم مدار کتاب جدید بحث ما اونجاست، گفته سند مردوده، در سند عده از مجاهیل وجود داره. ولی ظاهران در سند غیر از سلیمان ابن جعفر، در وسائل جعفر اگر حفص درسته، غیر از سلیمان ابن حفص مروزی کسی که قابل بحث باشه وجود نداره، چون بقیه همه خوبن. شیخ طوسی از صفار و محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، اینا همه خوبن. اسناد شیخ طوسی هم به صفار که صحیحه. اما بحث از سلیمان ابن حفص مروزی، البته توصیق نشده، فقط آیت الله خویی فرمودن که در اسناد کامل زیارا واقع شده و وقوع در اسناد کامل زیارا به تنهایی را ما کافی نمیدانیم در حصول وسوق. خودش هم میگن برگشته. از این جهت این راوی آخر وثاقتش ثابت نیست، اما خبر مورد عمل مشهوره. غیر از این خبر هیچ دلیلی برای مشهور وجود نداره. روی مبنای ما که عمل مشهور برای خبری ضعف سند را جبران میکنه، از اون جهت میتوان گفت که در سند بحثی نیست. غلیظ و رقیق را بعداً بحث میکنیم. خب این یه مطلبه. مطلب دوم این است که گفتن که این خبر مقطوعه، یعنی مزمره، در حقیقت مزمره، چون برای خاطر که سمعته یقول، سلیمان میگه سمعته یقول، نمیگه کدام امام. اینطور اخبار که ضمیر داره و مزمر معلوم چه کسی باشه، میگن بهش این خبر اضمار داره. خب اینم باز جوابش اینه که این قبیل روات چند مطلب را از امام میشنیدن که هر یک با یک باب مربوط بوده، از این جهت قطع میکردن، هر قسمت را در باب مناسب خود ذکر میکردن. از این سألته و سمعته زیاده، از این جهت نمیشه گفت اشکال داره. اینم مطلب دومه. مطلب سوم گفتن بر این که این خبر مشتمل است بر مطالبی که لا نقول به. خبر چند تا مطلب داره، یکیش این مطلب مورد بحث ماست، چون خبر اینطوریه که اگر شخصی تمزمز کنه در ماه رمضان، خب چند چیز گفته دیگه. اولش اینه، اذا تمزمز از صائم فی شهر رمضان، آخرش داره فعلیه صومون شهرین متتابعین، این همه را موجب بطلان حساب کرده. یکی از اونها قباره که محل بحث ماست، بله؟ تمزمزه، ولی که اینطور نیست. تمزمز وجود بطلان سوم نیست، منطقه انسان باید مواظب بشه از اون آب چیزی فرو نبره، اما این مطلقه دیگه، اذا تمزمزه. خب، بس این خبر اولش تمزمزه. دوم، اوستنشق، استنشاق، داخل کردن آب در بینی، مبتل حساب کرده اینا را، و حال اینکه اینطور نیست. اوستنشق متعمدن او شم رائحتن غلیظتن، باز همین هم محل بحث ما نیست و اینا موجب مطلقا موجب بطلان نیست. او کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه قبارون، این آخری مورد استشهاد ماست. بس خبر مشتمل است علی ما لا نقول به و لم یقل به احد من الخاصه. خبر استنشاق و تمزمز داره، کسی نگفته. خب جواب از این است که در خبر قبل هم بحث قبل داشتیم، اگر یک خبری مشتمل بر چند مطلب باشه، بعضی از اون مطالبش معارض باشه با خبر اقوا و عدل مورد قبول نباشه، دلیل نیست که جمله های دیگه هم از حجیت بیفته. بله خبر چند مطلب داره، بعضی مطالبش معارض است به دلیل دیگر، قائل نیستیم قبول نداریم، اما این خود این جمله کنس بیتن فدخل فی انفی و حلقه قبارون فعلیه صوم شهر متتابعین، این جمله خب ما از این خبر میگیریم. حالا بقیه جمله ها اگر مورد عمل نباشه، معارض باشه، مورد قبول نباشه، از حجیت میفته. افتادن از حجیت بعض جمله ها موجب آن نیست که جمله دیگه از حجیت بیفته، بنابراین از این جهت اشکال نیست. خب این هم اشکال سوم. چهارم این است که این معارض است با اخباری که هست دلالت داره. در باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم داریم بینیم که فقط سه چیز، چهار چیز، اکل و شرب و نکاح، اکل و شرب و ارتماس، اینا و ها بحث ما در قبار است. اگر اون اخبار دالده باشن و حسر هستم حسر حقیقی باشه، اونا با این معارضه میکنن. این هم جوابش اینه که اون حسر ها رو نمیتونه بگه حسر حقیقیه، چون برای اینکه ما معارضای دیگه هم دارد و ما قائل هستیم بگه که منحصر نیست مبتل در اون سه چیز و چهار چیز، اینا اشکالاتی است که مربوط به اینه. و پنجم، همین دیگه بله، اگر حس حقیقی بود تعارض میکرد، حس حقیقی اگر بود تعارض واقع میشد بین این خبر و اون اخبار. اما ما اونجا ثابت کردیم حس حقیقی نیست، چون اندنا مفتر منحصر به سه تا و چهار تا نیست. بله، آخرین مطلب اینه که این خبر اول با خبر دوم باب، همین باب معارضه، چون خبر دوم این باب اینه که دیروز خواندیم ان رضا علیه السلام قال سألت عن الصائم يتدخن، صائمی که دخان ایجاد میکنه، به عود او به غیر ذلک، حالا عود میسوزانه یا غیر ذلک، فتدخل دخنته فی حلقه، دخان در حلقش، حالا دخان این مثلا در قباره ها، جمله اول دست رو دخنتو اقف فقال جایزون لا مصبه، خب این دخان رو گفتیم و بعدن بس کنیم. بعد مسئل تو عنه سایت القبار فی حلقه، این با بحث ما مربوطه، قال لا بحثه، بس این خبر دوم باب میگه در قبار لا بحثه، خبر اول باب میگه به اینکه علیه سوم و شهرین متتابعین، بس اون خبر اول با این خبر دوم با هم دیگه متعارض هستن. بله، جوابش چیه؟ جوابش اینه خبر اول را ما گفتیم از لحاظ سند، چون مشهور عمل کردن اگر اون مروزی هم ضعیف باشه قبول کردیم، اما در دومی دو تا اشکال هست. اولی گفتیم به اینکه شیخ طوسی رحمت الله علیه این خبر را از احمد ابن حسن ابن فضال نقل میکنه، یعنی شیخ طوسی خبر را از کتاب ایشان گرفته، چون فاصله بین شیخ طوسی و ایشان زیاده دیگه. خب منتها طریق شیخ طوسی به این شخص صحیح نیست، ضعیفه. از جامع الرومات دیروز عرض کردم، لابد مراجعه فرمودید، در جلد دوم جامع الرومات اسناد و شیخ الی احمد ابن حسن ابن فضال ضعیفون، این خبر دوم ضعیفه، از این جهت ضعیفه، هرچند که بعداً عمر ابن سعید مدائنی خوب بود و ساقتش ثابته. خب اما خود اون احمدم فتحی المذهبه، خبر موثقه، عمر ابن سعیدم فتحی المذهبه، خبر موثقه از اون جهت، اما اسناد شیخ به احمد ضعیفون، بس خبر سندن ضعیفه. این یک اشکال به اینه، و این خبر ضعیف غیر شرایط حجیت نمیتونه به اون خبر اولی تعارض کنه. دومی اینه که این خبر معرض عنه، مشهور به این خبر عمل نکردن، مشهور به همون خبر اول عمل کردن. اگر این خبر سندن درست بود اعراض مشهور این را از حجیت میانداخت، اما سندن هم ضعیفه و علاوه موردی چون میکه سلطان صائم یطول قبار فی حلقه قال لا باسه، خب این خبر مورد اعراض مشهوره، مشهور در قبار گفتن که حالا قلیز رعیق بعدم بحث کنیم، ولی در قبار گفتن که باطل میکنه. بعضی آمدن گفتن که این خبر و خبر اول جمع کنن به اطلاق و تقلید، گفتن خبر دوم مطلقه، اما خبر اول متعمدن داره و کنسه بیتن داره و ظاهرش تعمد داره میگه، پس خبر اول دلالت داره برای اینکه قباره، تعمدن کسی اگر داخل کنه در حلقش جلوگیری نکنه روز باطله. خبر دوم میگه مطلقا باطله. جمع بین خبر دوم که مطلقه و خبر اول که مقیده این است که باید اون قباری که تعمدن داخل بکنه اون موجب بطلان سومه. خب این بحث از لحاظ اخبار، بنابراین عقیده ما این شد که ایصال قبار به حلق وجه بطلان سومه، اما آیا قلیزم اعتبار داره قلیز باشه یا نه؟ در اینجا عبارت شرایع این بود که فی ایصال قبار الی الحلق، شرایع قبار را داشت، قلیز نداشت. در کلماتی هم قبلا خواندیم، بله مثلا عرض کنم به این که شیخ در خلاف داشت قبار دقیق قبار آرد و نفس القلیز عطف کرده به هم دیگه، به حلق برسه مفتره. مثلا تذکره و منتها همطور قبار دارن. شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در مسالک، بحث ما در جلد دوم مسالک طبع جدیده. شهید ثانی در مسالک، در اینجا جلد دوم مسالک طبع جدید. قدیم سابقا مسالک در دو جلد قطور چاپ بود، اما الان در 17-18 جلد مسالک چاپ شده. بسیار خوب هست، پاورقهای خوبی داره. این چاپ های جدید پاورقها تمام مدارک مطالب نوشتن. شهید ثانی در جلد دوم مسالک صفحه 17 گفته بعض اصحاب آمدن گفتن که غلیظ باید باشه، ولی در روایات ما کلمه غلیظ نداریم. ایشون میگه عجبت این است که اصلا نباشه. اون وقت در شرح لومم یادتان باشه شهید ثانی با زیر سقاطه گفته غلیظ نباید باشه، اشکال کرده برای کسانی که غلیظ ذکر کردن در شرح لومه. گفته برای اینکه قبار اگر غلیظ باشه، خب این وقتی داخل دهان بشه غلیظم باشه، این کم کم میشه یک چیز خوردنی دیگه، و هر خوردنی انسان رو قورت بده خود نمازش روزش باطله دیگه. این بحثی نداره. قبار غلیظ وقتی در دهان متراکم شد متبدل میشه به یک چیزی که انسان قورتش میده، و چیزی که انسان قورت بده روزه رو باطل میکنه، داخل میشه در اکل. از این جهت میگه اگر این مستقل حساب کنیم باید اسم قبار مطلق قبار رو بگیم، ولی قبار غلیظ به این شکل به جزء خوردنی میشه و هر خوردن روزه باطل. این حرفی که شهید ثانی در مسائل میگه به قبار عجبت، عجبت این است که قیدی نیاریم، برای اینکه قبار متعدی الالر نوع من متناولات، نوعی از خوردنی هاست، هرچند غیر معتاده. فیحرم و یفسد الصوم و یجب الکفاره و القضاء. خب ایشان اینطور گفته. بله اینا آمدن گفتن به این، اینا آمدن گفتن به این که اگر قبار مستقی قبار رو بگیم خیلی کار سخت میشه، چون همین راه که شما داریم میرید تا منزل ها تو راه تان مثلا تهران به قبار داخل میشه. چون الان قبار یعنی قبار چیه میگر؟ قبار ذرات خاکی است که باد اون رو حرکت میده و این نوعاً در هواها وجود. بله همین میگم دیگه، اگر قرار بشه، اگر قرار بشه، دلیل این دلیل دارم از کنم، اگر قرار بشه قبار مستقا روزه رو باطل کنه، روزه همه باطله. مگر بری در یک جایی پشت کوهی، یک جایی که هوا بسیار صاف و باد مادم نیست اونجا زندگی کنی، و الا نوعا کسانی که حرکت میکنن در شهرها مثلا امروز، اینا نوعا قبار رو قورت میدن، برای خاطر اینکه ذراتی ذراتی از خاک و اینها داخل باشه به اون هوا، هوا هم متحرک باشه که نوان هست کنه های دو این ناشاش هست. بله همین ارزم. البته خب کنسه مطلقه، ولی همین طوره، همین دلیل عمده همینه که عرض بکنم. دلیل عمده اینه که اگه قرار باشه به اینکه مطلق قبار روزه رو باطل بکنه، نوان روزه ها باطل میشه، برای این خاطر نوان مردم حرکت کنن در هواهایی که بالاخره ذراتی از خاک داخل اون هوا وجود داره. اینه اینا ناچار شدن اون طور. البته اگر به شدتی باشه که همینطور که شهید ثانی میگه در دهان جمع بشه و در جهان جمع بشه و شکلی خوردنی در میاد، اونی که شکی نداره کنه، از این جهت اینا خواستن میگن نه اونجوری که، نه اونجوری که اگر در دهان جمع بشه جزء خوردنی ها باشه، نه، و نه اینجا که رقیق باشه، که رقیق باشه و هبه روزش باطل بشه. قبار یک عرفن، یک حرف عرفیه، عرفن قبار. الان هم که بین متشرع معموله، کسی مثلا میخواد در یک انواری میخواد گندم ها رو مثلا پارو کنه، فرض کنید پارو رو جاری کنه، یک دستمال، یک دستمال جلو بود، یک دستمال جلو بود دهنش میبنده. متشرع میتون هستن در اونجا که قبار غلیظ باشه تحفظ میکنن، بل همونه عرفن اگر قبار غلیظ باشه باید تحفظ کنه انسان. این روایت هم از این استفاده میشه. وقت در حالا اینجا بحث فقهی است دیگه، تا نظر شما چه باشه. در مستند شیعه نراقی آمده گفته نه، اصلا قبار مبطل نیست. در حقیقت اینجا چند قول وجود به وجود میاد. یه قرن است که قبار که عرفان غلیظه مبتل صوم قضا و کفاره هم داره، هم قضا هم کفاره، که محقق در شرایع همین اختیار کرد و این قول مشهور همینه. بله، بعضی مثل ابن ادریس گفتن که قضا داره کفاره نداره، مثلا این هم یه قول اینطوریه. بعض آمده که مثل مبتل نیست، از جمله کسانی که نراقی در مستند و شیعه. خب کتاب قیلیز هم از کنم نراقی خواسته یک دوره فقه بنویسه، ولی خب موفق نشده، اما اون چه داره خب خیلی مبسوطه، خیلی سیزان داره که خلاف مشهوره. در مستند و شیعه جلد دهم، در مستند و شیعه جلد دهم صفحه 227 و صفحه 298 در دو جا بحث کرده. اول در صفحه 227 اثبات کرده که مبتل نیست، خلافاً المشهور اصلا یه مبتل نیست، قبول نکرده این حدیث مروزی را، از چند جهت اشکال کرده و این اشکال که ما جواب دادیم بیشترش اشکال از طرف ایشان، مبتل نیست. آمده در صفحه 298 مستحبات را ذکر کرده، گفته مستحب است که از قبار اجتناب کنن، اون جزء مستحب حساب شده. خلاصه ایشان قاعده روزه را باطل نمیکنه، نراقی در مستند قاعده باطل نمیکنه. بله اینطوری. خب حالا ما چه باید بگیم؟ بالاخره حرفها معلوم شد. بنده روی همون حرفی که در بحث قبل عرض کردم، ما تقریبا دو جور فقه داریم. یک فقه همون نراقی و صاحب مدارک و شهید ثانی و آیت الله ماهی بروجی رحمت الله علیه، خیلی متقرض این می شدن. یک جور فقه، فقه ایناست، صاحب مدارک، شهید ثانی، نراقی، اینا رو میرن رو اون خبر و خبرها رو هم مناقشه میکنند و فتوا میدن به این که مثلا خلاف مشهوره، مشهوره میتونه ندارن. یک فقهی داریم که اصلا فقه آقای بروجردیست، اون فقهی هست که شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، امثال اینها یک مطلبی در کتاباشون دارن، فتوا هم میدن، روایاتی هم دارن، از اونها صرف نظر کردن بسیار مشکله. در مانند شیخ مراجعه کردن، من باز دیشب شیخ توسی در مبسوط، در نهایه، در خلاف، کتب شیخ توسی فتوا داره به اینکه باطل میکنه. خب این شیخ توسی خیلی مهمه. و همینطور شیخ مفید، اینا که این اعلام بزرگواری که روایات از اونا به دست ما رسید در فقهشان عنوان کردن، این نمیشه بدون اینکه یک حجتی از اهل بیت علیهم السلام برسه چه این فتوا بدن. بالاخره ما نمیتونیم مثل نراقی قائل بشیم که اصلا باطل نمی کنند و اینطور سنه. خیر، بالاخره قبار باطل میکنه روزه را، منتها بر چند تا شرط داری تعمدن باشه، نه اینکه قبلتا وارد بشه، یکی این تا حدی عرفاً قبار غلیظ بگن، بله قبار رقیق بخواهیم بگیم خب همه روزه ها باطل میشه، بله قبار غلیظ در این حد باید بگیم به یک روزه را باطل میکنه، و هر چی روزه را باطل میکنه بعداً میخوانیم عمدن باشه قضا و کفاره هم داره، الا مخارجه به دلیل، باید اینطور بگیم. خب این بحث قبار. بعد از بحث قبار رفتن سراغ بحث بخار و دخان. این بخار این که ما بحث کردیم، بله چی فرمی؟ مسئله چی؟ بزرگ، بزرگ به همان اندازه بود که ما هم گفتیم. چه کار کنم؟ چند روز منزل بکنیم اینجا فرمایی؟ دیگه زود رد بشی. مطلب لازم، مطلب لازم من عرض کردم دیگه، مطلب لازم عرض کردم. بله اشکال دیگه دارید بفرمایید. هر کجایی که مطلب روشن نیست بفرمایید که من تأمل کنم. تکرار کلمه کلمه میگم. بله کلمه 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 این است که مسائلی که در فقه ما، مسائلی که در فقه ما در برابر عامه، فقه عامه، روایات عامه مطرحه، به این مسائل باید ما با دقت بیشتری بکنیم. از جمله همینه، در بحث صوم و عصر ما مفطر میدانیم و اونا مفطر و مبطل نمیدانن. یکی از اونا همین بحث قباره. در فقه اونا اصلا مطرح نیست که قبار موجه بطلان صوم باشه، اما در فقه ما میبینیم بیه که اون اعیان و اعاظم بحث فقه ما مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ صدوق، امثال اینها که روایات ما در دست اونها بوده و از اونها ما رسیده، ببینیم اگر اونها مسئله ای را متعرضن و ضرس قاطع به اون فتوا میدن. برای ما یقین حاصل میشه که از اهل بیت علیه السلام در این مورد مطلبی رسیده بوده در برابر عامه و اخبار عامه. اینجا این طوریه، نمیتونیم مثل صاحب مدارک و شهید ثانی و نراقی رد بشی. اونا بیرن سراغ خبری پیدا خبری. این خبر را وقتی میبینن به نظر اونها یا از سند یا دلالت یه جوری اشکال داره، فتوا میدن به این که نه باطل نمیکنه. خب این یک سبک فقهیست، ما به کسی نمیتونیم اعتراض کنیم. این یک سبک فقهیه. این سبک فقهی فقهی آقای بروجه در الله مقامه، ایشان گاهی عجیب بود در میان مثلا هزار نفر یا بیشتر، مبسوط شیخ طوسی می آوردن در منبر، یک روز بس خواندن یک صفحه از مبسوط بود. عجیب. شاید شما فکر کنید خب اینو خود ما مطالعه می فهمیم دیگه، هزار نفر را وقتی چندین ساعت شما میگیرید برای خواندن یک صفحه از مبسوط شیخ طوسی، نظر چی بود؟ روی هر کلمه از کلمات شیخ طوسی حساب میکردن، خیلی اهمیت قائل بودن برای شیخ طوسی. خب اون فوتوفن، اون ریزکاری هایی که در استنباط اثر داره، اون میخواستن به ماها به ما طلبای یاد بدن. یکی از مطالب همینه که اگر مطلبی را ما در کتاب شیخ طوسی، در کتاب شیخ مفید، سید مرتضی، امثال اونها ببینیم، نمیتونیم به این زودی بگیم که نه این ضعیف است و درست نیست و رد کنیم. برای خاطر اینکه اینا کسانی بودن که فقه و اخبار و احادیث به ما دست اونها رسیده، مسلماً در برابر فقه عامه از اهل بیت رسیده بوده. اون چی رسیده بوده ذکر کردن. بقیه در مکتب اهل بیت اینطوره، اونا مفترات شما ما خیلی فرق داره. یکی از اونها همینه که قبار را بالاخره مفتر حساب کردن. حالا خصوصیات قبار، خب غلیظ باشه نباشه، اصلا اینطوره باشه، عرفاً غلیظ باشه، اینطوری از این جهت فتوا اینه که بله، این قبار غلیظ مخصوصاً به اون ترتیب عرفاً غلیظ گفته بشه، این مبطل صومه. دیگه ما غیر از این، غیر از این سبک بنده بلد نیستم چه بلد دیگه ایشان بیان زودات یه دیم بدانه. من خوبشون خیلی شکرم. خیلی خوب. حالا بیریم سراغ بخار و دخان. حالا دو چیز مانده. ما اینکه اتابار اون چی گفتیم مربوط بده به قبار. اما بخار چیزی که جوش بیاد بجوشه، از یک بخاری متساعد بشه، اون میگم بخار. این بخار طوری سه کسی ازش در دهانش داخل بشه، یه قدری بیشتر باشه، متراکم بشه، این مبدل میشه به آب، مبدل میشه به یک مایع. از هر مایعی که برمیخیزه مبدل میشه به یک مایع. این هست که قابله که این بحث هم بشه، برای خاطر این خب این مبدل شد به آشامیدن، مطمئن شرب است، این شرب میشه، مبدل میشه به چیزی که دارن آنه میاشامه دیگه، این بخار است. خب دخان چیه؟ دخان هم چیزی که خب در آتش مثلا باشه و ذراتی از اون چیز داخل میشه به اون دود. دود چیه؟ دود همون هواست، منتها ذراتی هم از اون چیزی که مشتعل شده همراه داره، این هم میشه دخان. یعنی که حالا بحث بخار و دخان، عرو بخار و دخان را ملحق کرده به قبار. اقوا این است که بخار و دخان حکم قبار را دارن. در حاشیه امام رضوان الله علیه و محشینی گفتن اقوائیت ممنوعه و هو الاهوت. گفتن شما به چه دلیل میخواد بگید که بخار و دخان هم مثل قباره؟ ما تابع روایات و اینا هستیم دیگه. در روایات ما که بخار نداریم، در روایات دخان نداشتیم، خبر دوم ما بخار نداریم. گفتن ول اقوائیت و ممنوعتون هو الاهوت. اینجوری گفتن، بسیاری از محشین اینطور گفتن. آیت الله عظمى آقای خویی در مستند گفت اصلا دخان اشکال نداره. به نظر آقای خویی کشیدن سیگار و قلیان ملیان اشکال نداره، چون فتوا داده هستن. چون دلیل نداریم برای اینکه دخان مبتل باشه. ایشان گفت اشکال نداره. آیت الله خویی در مستند العربه تر فرموده. اینا گفتن به این که دلیل نداریم و با هو الاهوت و این اهوته، اینطوری گفتن. حالا ما چه باید بگیم درباره بخار و دخان؟ چه باید بگیم؟ این روایتی که خبر دوم دخان داشت و داشت نامحسبه. اینجا بحث‌های زیادی کردن درباره دخان. آیت الله خیلی گفتم اونجا دارن که اشکالی هم نداره ایشان بگن. ولی اونا که گفتن مثل آیت الله، مثل امام رضوان الله آیت الله گلپایگان امثال الاقوائیت و منوعتون بل هو الاهوت، همشون اهوت وجوبی دارن، اهوت وجوبی دارن. امام رضوان الله امثال اهوت وجوبی دارن، بله. اون تا اقوائیت میگم اونا، چون میگه دلیل نداریم، اما اهوت رو اهوت وجوبی. حالا ما چه باید بگیم؟ همین نراقی اهوت مستحبی داره. بعضی آمدن گفتن مستندشه نراقی جلد ده که گفتن صفحه 230 اجتناب نفته که برای احوت استحبابی. بعض آمدن گفتن آقا شما اصلا الان به دخان میگن شرب. عربا الان میگن که شرب تنباکو، شرب اونا شرب میگن. خب شما که در مشروب بحث کردید دیگه، بده شرب مبتله، اینا شربه. عربا الان سیگار کشیدن رو شرب میگن، قلیان کشیدن شرب میگن، اصلا شرب میگن. اینا میگن خب شما قبلا بحث کردید که شرب و اکل مبتل سومه، اینم شربه. اما این جواب داره، این اصطلاح حادثه. این اصطلاح شرب تنباکو و توتون و اینا اصطلاحی است بعداً به وجود آمد. در زمان اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی نبوده، نمیگفتن شرب توتون، شرب توتون. این اصطلاحی است که بعداً به وجود آمده، ما تابع اون اصطلاحات اخبار اهل بیت علیهم السلام است. ولی بنده معتقدم به این که در بخار همین که بخار اگر زیاد باشه این خون مبدل میشه به مایع. بخار زیاد در دهان تبدل به اون مایع پیدا میکنه. خب مایع هم جزء شرب دیگه، خب معلومه است که این باطل میکنه. کم باشه نه، اما زیاد بشه اون تبدل پیدا میکنه به اون مایع، مایع هم شرب بشه دیگه. این بخار. اما دخان، سیگار کشیدن و اینطور چیزا، قلیان و سیگار اینا، بله، سیگار و قلیان و اینطور چیزا، عرض کنم به این که بنده معتقدم که باید اجتناب کرد. حالا ببینیم اقوا بگیم یا احوت، باید اجتناب کرد، چون در میان متشرعه عرفن، عرف متشرعه به کسی روزه میگن که دهانش ببنده از کشیدن چوبوق و سیگار و قلیان اینا دیگه. میگه شما روزه هستی؟ میگه بعد روزه هستم ولی نشسته اونجا سیگار میکشه. از این عرفان، عرفان نمیگن این روزه است. این ارتکاز متشرعه خودش مطلبی است. این ارتکازات متشرعه بی خود به وجود نیامده. این ارتکازات بالاخره منتهی میشه به اهل بیت علیهم السلام. و در فقه اهل بیت اینه که آدم روزه‌دار باید دهانش کنترل باشه، دهانش بسته باشه. و کسی که بشینه سیگار بکشه و چوبوق بکشه و قلیان بکشه، این اصلا به اون روزداری منافات داره. بنده اینطور خوندن، اینطور اعتقادم که اینجور باشه. بنابراین باید اجتناب کرد. حالا اقوا شاید همین باشه، نبولم نکن اقوا احوت فین است، ولی شاید از اقوا همین باشه. بر اساس اون چه که ما از روایات اهل بیت میفهمیم، آدم روزدار باید امساک کنه از کشیدن سیگار و چوبوق و قلیان اینطور چیزا از اینجا اون حکم دخانه. این بحث با تو بیار برای تو. نه بنده معتقدم که از استثباب بالاتر، از استثباب بالاتر یا احبت وجوبه یا اقباییت اینه. بله خب عرضم خدمت محترم که این بحث مربوط به قبار و بخار و دخان پایان یافت. اون بحث بعدی دیگه حالا شروع بکنیم، ناتمام میمانه انشاءالله تعالی بعد از دهه آخر سفر با توفیق پروردگار آن شروع میکنیم. خداوند به شما توفیق بده. اللهم صل علی محمد.